انتخابات پارلمانی ماه نوامبر سال گذشته در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش پیروز شد، اما ارتش این انتخابات را پر از تقلب دانست. کمیسیای انتخابات میانمار ادعای ارتش را درباره تقلب رد کرده و تاکید نموده است خطایی که باعث به تغییر نتیجه های انتخابات شود رخ نداده است. قانون اساسی میانمار 25% کرسی های پارلمان را در اختیار ارتش گذاشته است. اینچنین نظارت 3 وزارت اساسی در حکومت سوچی نیز به ارتش واگذار شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستانی کلی تاجیکستان لاتکوب شدن محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و از فعالان شبکه‌های اجتماعی را در بازداشتگاه رد کرد. خودی اودینایف در آخرین مرافع دادگاهی گفته بود لاتکوب شده ستون مهرش آسیب دیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان روز دومی فوریه در نشست خبری گفت لاتکوب شدن اودینایف اساس ندارد. گپ لاتکوب شدن او دروغ است، اغوا است، افزود دادستانی کل. قبلا در آخرین مرافع دادگاهی محمود اودینایف بر روزنامه‌نگاران گفته بود او را زدن و ستون مهرش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست می‌ایستاد. یوسف رحمان همزمان در رابطه با پرونده این فعال سیاسی گفت درباره او دلیل های کافی جمع شده بود. محمود اودینایف را دادگاه ناحیه رودکی روز 28 ژانویه به 14 سال زندان محکوم کرد. دادگاه او را به اوباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شناخت. اما خود اودینایف و نزدیکانش حکم را نپذیرفتند و گفتند به زینه های بالای شکایت میبرند. محمود اودینایف ماه دکبر سال گذشته دستگیر و محاکمش روز 25 ژانویه شروع شد. پیشتر دادستان برای او 15 سال زندان و برای پسرش حبیب الله رضایف 4 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. نام محمود اودینایف سال 2012 بعد از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در دوشنبه بر رسانه ها راه یافت. اودینایف آن وقت گفته بود پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. آن زمان به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر پرداخت و چند سال پیش به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رفته تا مقام معاون رئیس این حزب مخالف رسید. در انتخابات گذشته پارلمانی از روی خط حزبی نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد محمود اودینایف و پسرانش را طرح ریزی شده می‌نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. روز 13 ژانویه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان به انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خطات افغان با این کلک خش هنری قدیمه را نگه میدارد. عبدالحکیم کریمزاده 30 سال است خطاتی و یا خوشنویسی میکند. 44 را فریده دستش در نمایشگاه هرات بر نمایش گذاشته شدند.
جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید.
عبدالحکیم کریمزاده است. اونچه که می آفرد در باره عشق و سیاست است. از حساب سرپرستی هنر دوستان کار و زندگی می کند.
یک خوشنویس مورد حمایت سرمایه‌دارا قرار بگیره، فرهنگی‌ها قرار بگیره، دولت توجه داشته باشه که اینا در تکامل هنری هنر خیلی نقش دارن. خطاطا به تعداد انگشت‌ها ما استاد خط در افغانستان ما نداریم.
خوشنویسان شهری هرات 25 نوی خطاطی را می‌دونند، از جمله خطی کوفی، نستعلیق، نسخ و زلف را. می‌خواهند که مقامات برای حفظ این هنر قدیمه کاری بیشتر انجام دهند.
من اعتقاد دارم که اگر دولت افغانستان با یا نخبگان فرهنگی و هنری به این دوری حکومت 150 ساله خوشنویسی که میراث مانه توجه نکنن و از هنرمندهای امروز حمایت دمل نیارن، ما با مشکل بزرگی در قسمت رشد این هنر مواجه میشیم.
این خطی نستعلیق است و از زمان تیموریان از عصر 14 مانده است. افغانستان حالا می خواهد که خطاطی را به حیث میراث فرهنگی در یونسکو هم ثبت کند.
جاویدی زرغام نماینده وزارت فرهنگ افغانستان می گوید
هنر خوشنویسی در سال روان ثبت ملی در وزارت اطلاعات فرهنگ شده و در تلاشیم تا هنر خوشنویسی هرات و این جزء هنرهای اسلامی در ثبت سازمان یونسکو بشه.
کریمزاده در 20 سال گذشته به صدها دانشجو هنری خوشنویسی آموخته است، ولی هنوزم نگران است که این هنر از بین می رود. با قول او خطاطی می تواند وسیله برای رواج فرهنگ و صلح و یگانگی باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اندری عبدوالیف، ورزشکری معروف تاجیک که فعلا رئیس فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان می باشد، با مکافات عالی مدالی برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. گرس اندازی معروف تاجیک اندری عبدوالیف با مکافات عالی حکومتی مدالی صادق خدمتلری اوچون برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیه ورزش سبوکی ازبکستان، عبدوالیف برای خدمت ها و سهم بزرگش در رشد ورزش سبوک در آن کشور با این مکافات عالی سرفراز گشت. استاد شایسته ورزش اتحاد شوروی در گرز اندازی اندری عبدوالیف که زاده تاجیکستان است، در تاریخ ورزش تاجیک چندین صحیفه درخشان باز کرده است. او قهرمان بازی های تابستانه المپی در سال 1992 در بارسلونا اسپانیا، قهرمان دو کراته جهان در سال 1993 در شتوتگارت آلمان و سال 1995 در یوتبرگ شوئیسیا، برنده مدال نقره بازی های آسیایی در سال 1998 در بانکوک تایلند، اینچنین قهرمان آسیا در سال 1998 در فوکوکا ژاپن می باشد. بهترین نتیجه او در فعالیت ورزشیش 83 متر و 46 سانتی متر در سال 1990 بود. ضمناً در مدت 26 سال بعد دومین پیروزی اندری عبدوالیف در قهرمانی جهان، تا حالا یگان ورزشکاری دیگر از تاجیکستان در رشته‌های المپی مدال طلا به دست ناورده است. اندری عبدوالیف بهترین مربی ورزش سبوک قاره آسیا اعتراف شده است. گرزندوزی دیگری تاجیک سهراب خوجایف که چند سال اخیر در شهر تاشکند بسر می برد، تحت رهبری استادش اندری عبدوالیف تمرین می کند. او به رادیوی آزادی گفت
شرایط خیلی خوب هستن، هیچ مشکلات نیست. آرزو دارم که رنگی مثل اندری عبدوالیف و دلشاد نظرف همین خیلی قهرمان شوم.
سهراب خوجایف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ازبکستان را نمایندگی کرد و حالا با بازی های المپی در توکیو آمادگی می بیند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شام دوشنبه 1 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. احمد همدونی در دقیقه 37 از جریمه 11 متری یا پنالتی حساب را باز کرد. گل دوم منتخب اردن را محمد ابو زرایق در دقیقه 44 به ثمر رسانید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با شمول 23 بازیگر به دبی رفته است. بازی دوم دوستانه منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن در دبی روز جمعه 5 فوریه ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدش شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح الله خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چین می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ینور چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریا، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد مالی با عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها با بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. همیانی حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرغیزستان را جدا می کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می شود در سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارش دهی برای سیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده بندی قرار دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون گفت که در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. در این باره امامعلی رحمون روزی 26 ینور ضمن ارائه پیام به پارلمان اظهار داشت. با گفته رحمون از 460 هزار مهاجر تاجیک تنها 111 هزار آنها توانستند برای کار به بیرون کشور روند. امامعلی رحمون در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در سوهای صنعت و کشاورزی با کار تامین کرد، ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روند میگویند وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هرچه زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه، کشور اصلی کار برای مهاجران تاجیک، بسته است. همسالا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود و هر دو پالاته پارلمان کشور هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگری وضعی واقعی دانسته می شوند و با گفته ساکنان نه همه این نقشه هایی که در پیام اعلام می شود و اجرا می رسند. بانک ملی تاجیکستان به شرکت سکای کیترینگ اجازه داد که با اسعار خارجی خدمت رسانیش را براه ماند. این شرکت برای مسافران هواپیما غذا تهیه می کند و با شرکت های داخلی و خارجی هواپیمایی شرطنامه دارد. در تاجیکستان با قرار بانک ملی همه گونه داد و ستد باید با سامانی پول ملی صورت گیرد و همکنون با این شرکت به طور استثناء برای خدمت رسانی با اسعار خارجی اجازه داده شد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه به مهلت 3 سال داده شده است. گفته می شود مطابق قرار مذکور دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست قرب اسعار عهده دار است، در فهرست دارندگان اجازت نامه برای انجام دهی خدمت رسانی مخصوص با اسعار خارجی ثبت دخل دار وارد نمایند. سکای کیترینگ با تامین غذا در داخل هواپیما در فرودگاه‌های دوشنبه، خوجند و کلوب مشغول بوده، در معلوماتی سمونه‌اش خود را یکی از بزرگترین شرکت‌های تاجیکستان معرفی نموده است. مصوره رسام ساندرو باتیچلی جوان بومیدول در مزایده ساتی بیز شهر نیویورک امریکا 92 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این برای کاری باتیچلی رکوردی نو است. سال 2013 مصوره او مادونا با کودک و ایون کریستی تلی جوان رو 10.4 میلیون دلار خریداری کرده بودند. نامناسبی خریداری مصوره جوان بومیدول افشا کرده نمی شود. مصوره جوان بومیدول سالهای 1470-1470 80 کشیده شده است. اون از عصری 18 با چندین نسل خانواده اشرافزاده نیوبورو از ویلز تعلق داشت و سال 1982 اون رو شهروند امریکا شلدون سولو 1.3 میلیون خریداری کرده است.
سروناز روح‌الله بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دادگاه امریکا درخواست شرکت لیتوانی سکای راود لیزینگ که طول چند سال است با شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر بحثی دادگاهی دارد اخیراً رد کرده است. طبق اطلاع رپسی، پایگاه اطلاع حقوقی روسیه، دادگاه فدرالی حوزه کلمبیا درخواست شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر را قانع کرده، بررسی عریضه را درباره اعتراف و اجرای حکم حکمی نسبت آن به مبلغ بیش از 20 میلیون دلار رد کرد. قبلا شرکت لیتوانی سکای راوت لیزینگ از بالای تاجیک ایر برای پرداخت نکردن 20 میلیون دلار قرض شکایت کرده خواستاری بررسی پرونده شده بود. این چهارمین مرافعه دادگاهی بود که در آن پرونده دو شرکت بررسی می شود. قبلا بحث شرکت تاجیک ایر با سکای راوت لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنوس پایتخت لیتوا و در دوشنبه و مسکو بررسی شده بود و اخیرا این بحث به آمریکا نیز رسید. سکای راوت لیزینگ در دادگاه ایالات متحده آمریکا شهر داد است که قراری دادگاه حکمی تجارتی ویلنوس تا حال اجرا نشده است. تاجیک ایر در نوبت خود اصرار می‌ورزد که عریضه سکای راوت لیزینگ باید به دلیل‌های مرافعوی بدون بررسی گذاشته شود. گفته می‌شود سکای راوت لیزینگ لیتوانی شرکت تاجیک ایر را قبل از آغاز مرافعه‌ها به صورت لازم آگاه نکرده است. غیر از آن شرکت هواپیمایی تاجیک ایر آید بر رد عریضه درباره اعتراف حکم حکمی با اشاره به بند 5 کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید. طبق مواد پرونده سبب بحث قرض پرداخت هر ماهی 149 هزار دلار برای اجاره دو هواپیمایی بوئینگ از جانب شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و بهره و جریمه ها می باشد که در عموم 20 میلیون دلار شدند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با شرکت سکای راوت لیزینگ از سال 2009 همکاری را براه مانده دو هواپیمایی بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفته بود. اما سال 2017 سکای راوت لیزینگ شرکت تاجیک ایر را به نپرداختن 20 میلیون دلار قرض و بهره و جریمه ها متهم کرده به دادگاه کشید، ولی شرکت تاجیکی این دعوا را به اساس خواند. دادگاه حکمی شهر ویلنیوس 25 اپریل سال 2018 قرار کرد که تاجیک ایر این مبلغ را باید پرداخت کند. در همین حال دادگاه لیتوا شکایت تاجیک ایر را رد کرده و دادگاه تاجیکستان نیز قرار دادگاه ویلنیوس را اعتراف نکرد. مسئولان شرکت تاجیک ایر آن زمان سبب باختشان را در این مرحله های دادگاهی به حقوق شناس شرکت ظفر حفیظوف رب داده بودند که با 180 هزار سومانی پول شرکت فرار کرده و در دادگاه شرکت نورزیده است. پرونده مذکور با درخواست شرکت لیتوانی اخیراً در دادگاه مسکو بررسی می‌شد و حتی در روسیه یک هواپیمای شرکت را به حبس گرفته بودند. مشکلات شرکت تاجیک ایر زمان پیچیده شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستوری بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به آژانسی مبارزه با کروپسی دستور داده بود که موضوع خریداری یک هواپیمای بوئینگ 767 گرانتر از نرخ واقعی آن را از سوی این شرکت و سندسازی در این مورد را بررسی کنند. همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داده بود که مسئله 3 ماه پرداخت نشدن حقوق سبب 3 ماه پرداخت نشدن مزد معاش کارمندان شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض شرکت در نزد شرکتی فروش سوزوشواری را معین کنند. شرکتی تاجیک ایر به همین دلیل تا سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد.
اخیراً عزیز محمد قربانوف معاون اولی شرکت تاجیک ایر گفت که سال 2019 شماره کارمندان شرکت 525 نفر را تشکیل می‌داد و در سال 2020 آن به 272 نفر کاهش داده شد. قربانوف افزود که شرکت تا امروز 11 میلیون سومانی معاش کارمندان خود را پرداخت کردن نمی‌تواند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت شاهرخ سلیف رهبری سابق تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه با چند ماده کدکس جنایی پرونده باز کرده است. سلیف از جانب آژانس با اتهام‌های مثل ساختکاری غیرقانونی دادن قرض، سوء استفاده از وکالت عیبدار می شود، اما خودی او و حقوق شناسان این تشکیلات پرونده را به اساس شمردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شاهرخ سلیف از سال 2012 در مقام رهبری ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه کار کرده، با گفته مقامات سال 2015 با ساختکاری و سوء استفاده از وکالت دست داده است. خودی شاهرخ سلیف حالا در آزادی است و در یک تماس کوتاه تلفنی نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. تنها گفت که از راه غیرقانونی به کسی قرض نداده است. حقوق شناس ایمان اینترنشنال عیب‌هایی که مقامات در نسبت سلیف اعلان کردند به اساس دانست. پرونده او پس از شکایت یک صاحبکاری تاجیک آغاز شده است که ادعا دارد چند کارمند ایمان اینترنشنال با روی ساختکاری منزلی به گراو گذاشتهاش را فروختند. یک کارمند آژانس مبارزه با فساد بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت پرونده شاهرخ سلیف تابستان سال گذشته باز شده، حالا تفتیشات پیشکی جریان دارد. او گفت بعد از شکایت صاحبکار بختیار محمد تاجیف نسبت سلیف و چندی از همکارانش تحقیق سر شد. مقامات درباره جزئیات این پرونده ها معلومات نمی دهد، ولی قبول دارند پرونده در حال باز شده است که قبل از این دادگاه از دعوای ایمان اینترنشنال ضد صاحبکار پشتیبانی کرد. صاحبکار بختیار محمد تاجیف بر رادیوی آزادی گفت سال 2017 بعد از آنکه ایمان اینترنشنال با واسطه دادگاه منزلش را گرفت، او با آژانس مبارزه با کروپسی شکایت برد. با نقل محمد تاجیف، او سال 2013 از ایمان اینترنشنال 30000 دلار قرض گرفته، خانه اش را که 171500 سومانی نرخ‌گذاری شده است، با گراو گذاشته است.
30000 دلار پول گرفته بودم با 48 ماه تون 4 سال میشه تا 2018 را. من تا 2018 را باید 960 دلار هر ماه پیش پرداخت میکردم. ده پرداخت میکردم وقت سری وقت. پرداخت میکردم اینا 2015 22 نویبر ده اینام من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی ساختکاری قطعی خودشان کارمندان بانک ایمان اینترنشنال 18900 دلار اینام من پول سنیمت میکنن ای بانک.
فضل‌الدین عارفوف یکی از حقوق‌شناسان ایمان اینترنشنال بر رادیوی آزادی گفت محمد تاجیف با حرفای بی‌پایش تلاش دارد مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش می‌کند که زورش به پرداخت قرض نمی‌رسد، با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم می‌کنند، لیکن با وجود چنین سبکی‌ها در پرداخت قرض تأخیرکاری کرد. سال 2017 زیدی او به دادگاه نویه رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرضی وی بیشتر از 20000 دلار را تشکیل می‌داد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش به بیشتر از 180000 سومانی فروخته شد، قرضش زیاده از 80000 سومانی را تشکیل می‌داد. افزود فضل‌الدین عارفوف. محمد تاجیف قرار دادگاه نویه رودکی را در مورد با فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس می‌حسابد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه‌های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سرایان نیازاده دادرس پرونده به رادیوی آزادی گفت که محمد تاجیف از آغاز مرافعه‌ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آمده شرکت می‌کردند. محمد تاجیف میگوید زمان مرافعه‌های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد می‌کند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. صاحبکاری تاجیک میگوید رسیدهای بانکی و اسناد دیگری در دست دارد که اگر مقامات بی‌طرفانه تحلیل کند، قرضدار نبودنش نزد ایمان اینترنشنال و غیرقانونی بودن قرار دادگاه اثبات خواهد شد. در تشکیلات ایمان اینترنشنال گفتند آنها آماده‌اند با دلیل‌های در دست داشته‌شان پاسخ دهند که شکایت صاحبکار به اساس است. منزلی از دست رفته این صاحبکار دوشیانه بوده در ناحیه رودکی است. بنابر ارزیابی محمد تاجیف عین حال خانه‌اش بیش از 100000 دلار نرخ دارد، ولی در سال 2017 آن را با مبلغ اندک بیش از 17000 دلار فروختند. میگوید مبلغی را که از حساب صاحبکاریش جمع کرده بود در ساختمان منزل خرج کرده بود و حالا برای بازگردانی آن سرسان است و کاری تجارتش هم به هم زد. ماماتوجیف چند سال باز در بازار کاروان با تجارت سر و لباس مشغول بوده است. این صاحبکار میگوید خانه در بان گرب گذاشته او را فرزند یکی از مقامداران دادستانی خریده است. از این رو تخمین میکند که کارمند دادستانی با استفاده از نفوذش مانع بررسی عادلانه قضیه شده است. او را قرار اخیر آژانسی مبارزه با فساد برای دوباره بازپس گرفتن منزلش امیدوار کرده است. آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 20 ژانویه سال روان با ارسال یک سند به کارخانه دولتی با قیدگیری مال و ملک غیر منقول از این اداره خواهش نموده است که با تمام عملیات های اجرتگذاری منزل صاحبکار تا انجام تفتیش پرونده محدودیت گذاشته شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
Shabbat!